بسم الله الرحمن الرحیم. ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم، در شادی شعبان تو غرق است جهانم. با نام تو تقویم پر از ماه ربیع است، با یاد تو لبریز بهار است خزانم. هر گل که شکفته است ز لبخند تو گفته است، لبخند تو ای ماه نهانم. روی تو و خورشید نه روشن تر از آنی، چشم من و آینه نه حیران تر از آنم. تقدیر مرا نور نگاه تو رقم زد، باید که شب چشم تو را قدر بدانم. عید است و سعید است اگر ماه تو باشی، عید است و سعید است اگر ماه تو باشی، ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم. السلام علیک یا ربیع الانام. بینندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه جهانی ولیعصر، سلام علیکم. امیدوارم هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و زیر سایه روشن الطاف حضرت ولی عصر. خدا رو هزار مرتبه شکر در این ایام نورانی، در این شبهای روشن، روزهای روشن، توفیق داریم حضور داشته باشیم، درک کنیم این لحظات رو، لحظات روشن ماه شعبان رو، و در آستانه ولادت با سعادت حضرت ولی عصر به شما عزیزان تبریک عرض کنیم. چقدر خوبه که این برنامه ها، این مجالس، این محافل کمک کنه که ما انشاءالله قدمی به سمت معارف بیشتر مهدوی نزدیک بشیم، و الحمدلله توفیق داریم در این شبکه نورانی در خدمت شما باشیم. چقدر این نام زیباست، شبکه جهانی حضرت ولیعصر. به امید انقلاب جهانی حضرت و به امید حکومت جهانی حضرت این برنامه رو به محضر شما عزیزان تقدیم میکنیم. در خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حسن آغاز برنامه، این ویژه برنامه که با عنوان ربیع الانام مزین شده رو با حضور این استاد ارجمند انشاءالله رقم خواهیم زد و 5 شب انشاءالله توفیق خواهیم داشت در خدمت شما باشیم و در خدمت معارف مهدوی. استاد عزیز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، تبریک عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت حضرت عالی تبریک عرض میکنم، خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همه شما گرامیان تقدیم میکنم. ایام ولادت با سعادت بقیت الله الاعظم، ارواح نالترام مقدم هلفدا، ربیع الانام، بهار عالم هستی، بهار بشریت، بهار جهان را خدمت همه شما تبریک عرض می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی مادرش صدیقه طاهره هرچه سریتر فرجش را نزدیک کند، مقدمات ظهورش فراهم کند و این جهان پر از ظلم و ستم مملو از عدل و عدالت گردد و این پاییز خزانی و زمستان درد آور و غم‌انگیز به بهار با تراوت و مسرت تبدیل شود. و ما رسم همیشگیمون این هست که قبل از آغاز سخن یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها میکنیم. خودمون شبکه بینندگان عزیزمون دستندرکاران دنیا و آخرتمون بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده باشیم. روایتی است زیبا، هرچه تکرار این روایت بشود باز تراوت دارد. صدیقه طاهره میفرماید نحنو وسیلته فی خلقه و نحنو خاصته و محل قدسه و نحنو حجته فی غیبه. ما اهل بیت واسطه بین شما و خدا هستیم، ارتباط خدا با شما و شما با خدای عالم توسط ما صورت میگیرد، که خدای عالم در قرآن آیه 35 سوره مائده میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. ای مؤمنین تقوا پیشه کنید، بین خودتون و خدا واسطه قرار دهید و کسی را به عنوان رابط و وسیله ارتباطی قرار دهید، که روایات متعدد از حضرت امیر ائمه دیگر هست که فرمودند در ذیل همین آیه ما وسیله بین شما و خدا هستیم و نحن خاصته، برگزیدگان خدا ما هستیم و تمام انبیا و تمام اولیا اگر به جایی رسیده اند و رابطه بین خود و خدا برقرار کرده اند اون واسطه ما بودیم. و محل قدسی، ما جایگاه پاکی ها و پاکیزگی ها هستیم. آیه تطهیر در شأن ما نازل شده که هر گونه پلیدی و گناه و معصیت، سهو و خطا را از دودمان ما دور کرده و نحن حجته فی غیبه، ما دلیل‌های روشن و حجت‌های الهی هستیم. و نحن ورثه انبیائه، ما وارثان پیامبران الهی هستیم. خدای عالم هر چه پیامبران از حضرت آدم تا نبی مکرم داده است صلوات الله علیه اجمعین، خدای عالم تمام اینها را به ما ارزانی داشته و تفضل کرده. باشد که این ایام میلاد حضرت ولیعصر ارواح نالتراب مقدم الفدا توجه من به ساحت مقدس حضرت ولیعصر که واسطه فیض است و تمام فیوزات به عالم هستی توسط این بزرگوار میرسد، رابطه من رو با حضرت قوی تر کنیم و کاری کنیم تا سال آینده ایام نیمه شعبان همواره بیاد او باشیم و او را شاهد و ناظر اعمال خودمان بدانیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خوب، ممنونم. شما بلدید دل حضرت رو به دست بیارید وقتی از مادر بالا مقامشون نام میبرید و یاد میکنید، چقدر هم زیبا، چقدر هم خوب. الحمدلله توی فضایی هستیم که به نام حضرت متبرک هست. عزیزان ما در هر جای عالم هستند، منازلشون متبرک شده به تصاویری که به نام حضرت ولیعصر هست و قدر این لحظات انشالله بدونیم. حاج حسینی قزوینی عزیز، شما اهل تحقیق، تتبع و پژوهش هستید، هم در آثار اهل تسنن و هم در آثار شیعیان راجع به وجود مبارک حضرت صاحب الزمان. خب آثار فراوانی خلق شده، منتشر شده و در دست اهل تتبع هست و برخیشون هم نیست. بالاخره کتابخانه هایی سوخته تو این ایامی که پشت سر گذاشته تاریخ اسلام و خیلی از آثار رو شاید در حد عنوان ما بتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. راجع به وجود حضرت و اینکه حالا حتی پیش از تولدشون آثاری منتشر شده، میخوام از شما سوال بپرسم و به ما معرفی کنید و این معرفی هم ان شاءالله مقدمه این باشه ما کمی همونطور که شما گفتید تصمیم بگیریم بسم الله رو بگیم از این نیمه شعبانی که پیش رو داریم تا سال آینده به اندازه چند کتاب به حضرت نزدیکتر شده باشیم، مطالعه کنیم ان شاءالله و ان شاءالله این علم هم مقدمه عمل باشه و بتونیم بهتر و بیشتر در خدمت معارف مهدوی باشیم. راجع به آثاری که منتشر شده راجع به وجود حضرت صاحب الزمان بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در میان معارف اسلامی نام شرافت کم موضوعی داریم به اندازه مهدویت مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد، نه تنها در حوزه اسلام بلکه قبل از اسلام هم ما میبینیم موضوع مهدویت در کتب آسمانی و حتی در میان اقوام و ملل که خیلی زیاد با کتب آسمانی ارتباطی نداشتند و اعتقاد توحیدی هم نداشتند، اینها موضوعی را به عنوان منجی و کسی که قبل از قیامت خواهد آمد،
موعودی که منتظرش
باشد، بله، جهان را پر از عدل داد می کند موجود هست.
بله.
در رابطه با حوزه اسلامی ما می‌بینیم قضیه تألیفاتی که قبل از ولادت حضرت ولیعصر در میان شیعه و سنی صورت گرفته. این خیلی جالبه. قبل از اینکه حضرت ولیعصر ارواح ناله تراب مقدم الفدا سال 255 هجری قدم به عالم هستی بگذارند، ما می‌بینیم تعدادی از بزرگان چه شیعه و چه سنی اصلا کتابی نوشتن در موضوع غیبت حضرت ولیعصر و زمان ظهور حضرت ولیعصر و کیفیت ظهور حضرت ولیعصر، کیفیت قیام حضرت ولیعصر و چگونگی و مدت حکومت جهانی حضرت ولیعصر. مثلا شما در میان شیعه ابن ابی عمیر متوفای 217 است. خب حضرت عالی همونطور که اشاره فرموده در این بحث های رجالی ما تشریف داشتید، ابن ابی عمیر هم از اصحاب اجماع هست و هم از مشایخ الثقاته و ما کم کسی داریم در علمای شیعه جایگاهی مثل ابن ابی عمیر را داشته باشد. متوفای 217 است. اما آقای امام کاظم رو درک کرده، امام رضا سلام الله علیه درک کرده، مثلا کتاب مستقلی داشته به نام الغیبه. یا مثلا حسن ابن محبوب باز از اصحاب اجماع هست، ایشون متوفای 224 هست، ایشون باز کتابی دارد و احادیثی در رابطه با بحث غیبت. همچنین ابراهیم ابن صالح انماتی باز از اصحاب امام کاظم و امام رضا هست، کتابی به نام غیبت دارد. و افراد زیادی مثلا صفوان ابن یحیی که باز از مشایخ الثقات و از اصحاب اجماع است در این زمینه، حسن ابن علی ابن فضال برای شما ارسن بزرگ خاندان فتحی ها کتابی در این زمینه دارد، محمد ابن اسماعیل ابن بزی که از روات قابل اعتبار شیعه است در این زمینه دارد، و بزرگانی از این قبیل در میان اهل سنت آقای رواجنی، ایشون متوفای 250 5 سال قبل از غیبت حضرت ولیعصر بوده، کتابی دارد به نام اخبار المهدی، خیلی جالبه، اخبار المهدی. از همه مهمتر احمد ابن حنبل متوفای 241 هست، یعنی حدود 24 سال قبل از میلاد حضرت ولیعصر و نافدا، در این کتاب مسندشون که نزدیک 30,000 روایت داره، یعنی بزرگترین کتاب روایه اهل سنت هست، شاید بنده عرض کنم 70-80 درصد روایات مهدویت را آقای احمد ابن حنبل در این کتابش که به نام مسند هست ایشون در اینجا آورده و خیلی واقعا جالب هست و من احساس میکنم که ایشون حق بزرگی به گردن شیعه داره. در کاری به اهل سنت من ندارم. خیلی از روایات این که بخاری حالا به عللی، حالا یا به خاطر ترس از حکومت بوده یا عوامل دیگری بوده، در صحیحش جرأت نکرده بیاره یا نیاورده، مسلم در صحیحش نیاورده، آقای احمد ابن حنبل در مسندش که در حقیقت معاصر بودند، چون بخاری متوفای 256 یک سال بعد از ولادت حضرت مهدی از دنیا رفته و مسلم متوفای 261 یک سال بعد از غیبت صغرا از دنیا رفته، ولی متاسفانه این دو نفر در رابطه با اینکه خب معاصر بودن با آقای امام عسکری سلام الله علیه، امام هادی سلام الله علیه، هیچ اشاره ای کنایه ای از امام عسکری، امام هادی، روایتی از اینها، از امام صادق سلام الله علیه که ایشون استاد مشایخ بزرگ اهل سنت بوده مثل ابو حنیفه، مالک و دیگران، اصلا یک روایت هم به عنوان نمونه بنده ندیدم در صحیح مسلم و صحیح بخاری از اینها آورده باشه. ولی احمد ابن حنبل ایشون در اون وضع اوضای آنچنانی که بعد از دودمان بنی امیه بنی العباس اومدن روی کار و تمام تلاششون رو به کار بردن نور اهل بیت رو خاموش کنن و احادیث مربوط به فضائل اهل بیت را ممنوع کنن و ناقلین اهل بیت را به شدیدترین وضع شکنجه کنن. همین آقای نسائی صاحب سنن هست، از صحاح سته است، از اعاظم علمای اهل سنته، در دمشق میاد بالای منبر در رابطه با فضائل امیر المؤمنین نامطرح میکنه، مردم میریزن از منبر میارن پایین، به قدری لگد و مش میزنن تا قسمت حساس بدنش ترک برمیداره و دلدرد میگیره و میگه منه به طرف مکه ببرید، در بین راه از دنیا میره. دیگه شما حساب کنید متوفای 303 هست. یا همین آقای طبری متوفای 310، ایشون در همین قسمت نیشابور به خاطر اینکه فضائل علی را نقل کرده و میگفتن آقا در رابطه با معاویه یه چیزی نقل کن، واقعا از دلم چه نقل کنم از معاویه، چه بگم،
باید فضیلتی داشته باشه که
بگم، باید فضیلتی داشته باشه من بگم، و این رو حبس خانگی کردن. بابا طبری جزء نوادر علمای اهل سنته، من دست گذاشتم روی افرادی که جزء نوادر هستند و جزء برجستگان علمای اهل سنت هستند. به قدری در این زمینه برای علمای اهل سنت شکنجه کردن، اذیت کردن، شلاق زدن. کاری اصلا جای شیعه جداست، شیعه که اصلا به قدری اینها در فشار بودند، حتی فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها جرأت نمی کردن به بچه هاش بگن ما فرزند زهراییم. همین یحیی بن زید که در مازندران دفنه، آخر عمرش وصیت میکنه به یکی از دوستاش، بعد شروع میکنه های های گریه کردن. رفیقش میگه از مرگ میترسی؟ از قبر؟ گفت نه، من گریم به خاطر این هست کلان 5-6 تا بچه دارم، این بچه هم نمیدانن و ندانستن که نا فرزندان فاطمه هستن. یعنی شما ببینید شیعه در چه وضعی بوده. حالا علمای اهل سنت رو وقتی این شکلی بکنن، ولی خب در این وضع آنچنانی احمد ابن حنبل میاد همه این مشکلات را به جان خود میخرد و فضائل اهل بیت را خیلی زیبا عالی نقل میکند. حالا ما نمیدانیم قطعا از کرم حضرت امیر سلام الله علیه خیلی دور هست، کسانی که برای علی قلم بزنند، قدم بردارند، سخنی بگویند که اینها را حضرت امیر سلام الله علیه جبران نکند.
عادتکم الاحسان
و سجیتکم الکرم.
چقدر خوب، خیلی ممنونم. خب این جنبه عالمانه حرف زدن شما و اینکه با تحقیق و پژوهش حرف زدن رو خب من توفیق داشتم عرض کردم خدمت شما خارج از برنامه که چند سالی شاگرد شما بودم، بحث رجال رو و اینکه اهل انصاف بودن رو چقدر تو این برنامه دارم میفهمم و چقدر خوبه آدم وقتی صحبت میکنن و شما بزرگان اهل تسنن دارید میگید، میگه خب توی شرایطی بودن که اگر میخواستن بیان کنن چه بلاهایی سرشون میومد. و حالا انشالله که ما هم توفیق داشته باشیم، قدم برداریم، به جان بخریم سختی ها رو. الحمدلله توی فضای ما داریم از اهل بیت میگیم که کمترین مشکلات رو برام داره، تازه بهمون احسنت و طیب الله میگن و قدر بشناسیم. یادی کنیم از همه عزیزانی که مجاهدت کردن، شهید شدن در این راه و در این فضا بودن و ما راحت داریم از فضای اهل بیت میگیم. الحمدلله خدا انشالله روح همه خادمان فرهنگ اهل بیت رو شاد کنه و انشالله که دعاگوی ما هم باشن در جوار اهل بیت علیهم السلام. خب آقای حسینی عزیز، راجع به اهل تسنن گفتید، اما وهابیت و بزرگان وهابیت چه موضعی در این موضوع گرفتند؟
سوال خوبیه، سوال قشنگیه. عرض کردم مسئله مهدویت مسئله فرادینی است نه فرامذهبی. وهابیتی که خب دیگه تأسیس وهابیت برای نابودی تشیع بوده، کلن اساس وهابیت شما همین کتاب منهاج السنه یا منهاج البدعه ابن تیمیه رو ببینید و ایشون وقیح ترین اهانت ها رو به حضرت امیر دارد. حالا حضرت امیر خلیفه چهارم نه، برای شما ارز کنم صحابه پیغمبر نه، داماد پیغمبر نه، پدر امام حسن و امام حسین نه، یک مسلمان یک مسلمان آیا زیبنده هست که ابن تیمیه این چنین تعابیر وقیح در رابطه با امیرالمومنین داشته باشه؟ ولی با همه این حال در رابطه با مهدویت همین ابن تیمیه، دوستان اگر مانیتور من را محبت کنن، کتاب منهاج سنت النبویه یا منهاج البدعه الامویه جلد هشتم، وقتی میاد در رابطه با بحث مهدویت میخواد حرف بزند، میگه ان الاحادیث التي يحتج بها على خروج المهدي احادیث صحیحه، روایاتی که استدلال می شود بر قیام حضرت مهدی ارواح ناله ترا و مقدم الفدا، همه اینا روایات صحیحه، یعنی نمیتونه انکار کنه،
اینقدر روشن هست،
اینقدر روشن واضحه. میگه ابو داوود، ترمذی و احمد و غیر اینها نقل کردند. و از اون طرف هم آقای بن باز کتابی دارد به نام مجموع فتاوا و مقالات متنوعه عبدالعزیز بن باز که مفتی اسبق یا سابق عربستان سعودی بود، 1420 از دنیا رفت، بعد از او آقای آل شیخ جای او گرفت. ایشون در این کتابشون وقتی میاد در جلد چهارم این کتاب صفحه 98 میگه فامر المهدی امر معلوم و الاحادیث فیه مستفیضه و المتواتره. احادیث مهدویت مستفیض بلکه متواتره. این خیلی جالبه که خود ابن تیمیه هم در این مجموع فتاوا جلد اول صفحه 107 میگه من انکر ما ثبت به تواتر فهو کافر، هر کس روایات متواتر رو انکار کند کافر هست. و ایشون مفصل در این زمینه مطرح میکنه و همچنین در کتاب فتاوا نور علی الدرب، در اینجا هم باز ایشون مفصل در رابطه با موضوع مهدویت بحث میکنه. جالب این هست که در رابطه العالم الاسلامی که بزرگترین مرکز فرهنگی و هویته و بودجهشان بودجه اوپن هست، یعنی دولت عربستان سعودی رابطه العالم الاسلامی هر قدری خرج بکند محدودیت ندارد. حتی من در یکی از این سایت ها دیدم که نوشته بود 33% درآمد نفت در اختیار رابطه العالم الاسلامی است برای فرهنگ وهابیت خرج کنند. من توفیق داشتم یک سال مشرف بودم مکه، رفتم از ساختمان رابطه العالم الاسلامی یک روز صبح ساعت 8 صبح تا نزدیک غروب از قسمت‌های مختلف اینجا دیدن کردم و گفتم ای کاش رئیس سازمان تبلیغات ما، رئیس دفتر تبلیغات ما می‌رفتن اونجا یه 5-6 ماه دوره می‌دیدن تا نحوه تبلیغ فرهنگی رو از اونا یاد می‌گرفتن.
عجب.
یعنی شما در کره زمین کشور اسلامی سراغ ندارید اونا شعبه نداشته باشن. اینها در سازمان ملل عضو مراقب دارن، در سازمان یونسف و یونسکو عضو رسمی دارن. من بارا گفتم اگر رئیس سازمان تبلیغات من بخواد مجلس شورای اسلامی بره باید 10 نفر رو ببینه تا اون دم در خلاصه هماهنگی کنن، غیر تا بره اونجا یک نماینده رو دیدار کنه. ولی اینها تو سازمان ملل، تو سازمان‌های فرهنگی مثل یونسف و یونسکو اینجا کاملا عضو رسمی و عضو مراقب دارن، یعنی به اینجا رسیدن اینها و تمام تلاششون این هست که جوانهای شیعه را به طرف وهابیت بکشانند. اخیراً هم که قضیه داعش و غیره همه ساخت پرداخته همین هاست، کلن مسئولیت فرهنگی وهابیت را این رابطه العالم الاسلامی دارد. ایشون در برای شما عرض کنم بستیه که مای 1976 یک بیانیه‌ای دادن، در این بیانیه داره فإن الاعتقاد به ظهور المهدی یعتبر واجبا على كل مسلم، اعتقاد به ظهور حضرت مهدی واجب بر هر مسلمه و هو جزء من عقائد اهل سنت والجماعه ولا ينكر ذلك الا كل جاهل او مبتدع. میگه جزئی از عقاید اهل سنت و جماعت، جز افراد نادان و بدعت گذار موضوع مهدویت رو نمیتواند انکار کنه. اینها نمونه هایی است که حالا من مطلب خیلی زیاد دارم، ولی برای اینکه به سوالات دیگری هم اگر در ذهن مبارکتون هست ما بپردازیم، اینها به این شکلی در رابطه با بحث مهدویت مطرح میکنن. ولی جای تأسفی که هست اینها اصل مهدویت را قبول دارن، روایاتش هم متواتر میدانن، ولی مصداق مهدوی کی هست در اینجا، این دیگه خلاصه در اثر تبلیغات مسموم بنی امیه و بنی العباس بوده که بیان اذهان عموم مردم را از مصداق مهدویت منحرف کنند. با این که ما در کتب شیعه و سنی، من بارها گفتم بیش از 300 روایت ما خودمون پیدا کردیم، بررسی سندی کردیم که نام ائمه علیهم السلام از حضرت امیر تا حضرت مهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا در کتابهای شیعه و سنی یا به تفصیله یا به اجماله و به کنایته آمده. یعنی چیزی نیست که ما بگیم یک روایت، دو روایت یا سه روایته. و نکته‌ای که در اینجا مطرحه، حالا انشالله شاید در جلسه دیگری که انشالله شب نیمه شعبانم در خدمت دوستان که ما هستیم به حول و قوه الهی اشاره کنم، این مهدویتی که آقایان اهل سنت دارن یا وهابیت دارن، یعنی در حقیقت یک معمای لاینحله. مهدویت نیست، مبهمه. بله، یک نفری قبل از قیامت قیام خواهد کرد، از پدری که نمیشناسیم، از مادری که نمیشناسیم، میاد دنیا را پر از عدل داد میکنه. آیا این چه نشانه‌ای دارد؟ چطوری میخوان قبول کنن؟ آیا آمده رفته یا در آینده میخواد بیاد؟ این در حقیقت به صورت یک مسئله مبهم و معما در آمده که ما در بحثایی که با اینها داشتیم، واقعا سوالاتی که ما در رابطه با مهدویت از اینها میترسیم، سوال میکردیم، یا مثلا مثل جهیمانی که برایشان چند سال قبل در مکه ظهور کرد، من مهدی هستم، یک سری نشانه هایی هم داشت و آمد و مکرم تقریبا به مدتی هم تصرف کرد، اینها ارتش عربستان ریخت و کشت و کشتاری و غیره اینها، حتی همین بنباز این فتوایی که من عرض کردم بعد از قضیه همین ادعای مهدویت جهیمان و غیره اینها صادر کردند اینها. حالا انشاءالله امیدواریم در این پنج شبی که عزیزان ما و کارشناسان در موضوع مهدویت مباحثی رو مطرح میکنن، هم تقویتی باشد برای عقاید عزیزان و جوانهای شیعه و هم شاید نقطه آغازی باشد برای تحقیق و پژوهش برای جوانهای عزیز اهل سنت که ببینن اون تاریخ واقعی اسلام و مسائل حقیقی پشت سر قضیه مهدویت چه بوده که به این شکل در آمده که از مهدویت شخصی به مهدویت نوعی رسیده اند. این شاید انشاءالله نقطه آغازی باشد و ما خودمون هم، بنده خودم هر شب دعا که می کنم، مخصوصا جوانهای اهل سنت را هم مخصوصا دعا می کنم که خدای عالم مقدمات تحقیق و پژوهش به اینها بده. ما چیزی نمی خواهیم، ما نه اینجا کارخانه شیعه سازی درست کردیم نه سنی سازی درست کردیم، ولی و ما علیک الا البلاغ، ما میخوام حجت را بر همه تمام کنیم و فردای قیامت یک جوان شیعه و یا یک جوان سنی نگه من خبر نداشتم، اطلاعی نداشتم و ما عقاید شیعه را آنچنان مبرهن مستدل به آیات روایات از کتب شیعه و سنی مطرح می کنیم که کوچکترین غباری ابهامی برای دوستان نباشه. من یادم نمیره در آلمان که من سال تقریبا 87 بود، اینا رفته بودم برای مداوا، برای شما عرض کنم در همون هانیفور خدمت جناب آقای پروفسور سمیعی، توفیقی داشتیم در بعضی از شهرها دیداری با بعضی ها داشتیم، در یکی از شهرها الان یادم نیست با تعدادی از پزشکان و کسایی که فوق تخصصی هستن اونجا الان مدتی است مشغول، ما یه جلسه ای داشتیم، یکی از اینها بلند شد گفت فلانی ما شیعه بودیم ولی شیعه شناسنامه‌ای، با این بحثایی که شما داشتید ما احساس میکنیم دیگه شیعه واقعی شدیم، الان به شیعه بودنمون افتخار میکنیم، به شیعه بودنمون افتخار میکنیم. قبلا تصور میکردیم که خب پدر مادرمون شیعه بوده، ما هم خوشحالیم که شیعه هستیم، ولی الان نه، کاری به این که پدر مادرمون شیعه بوده نداریم و الان اگر کسی از ما سوال کند چرا شیعه هستی، ما ده ها دلیل از قرآن و سنت از کتب خود اهل سنت میتونیم اقامه کنیم بر حقانیت مذهب اهل بیت علیهم السلام.
بسیار خیلی خوب، خیلی ممنون، خدا انشاءالله بر توفیقات شما بیفزاید و انشاءالله خدامون توفیق بده که بتونیم آگاهانه دین رو در زندگیمون جاری کنیم. من هم خطابم به برادران جوان اهل تسنن هست که انشاءالله یکمی تحقیق بیشتر، پژوهش بیشتر در این مسئله داشته باشیم که خدای نکرده نه اهل جهل باشیم نه اهل بدعت، و اگر امام زمان خودمون رو نشناختیم به مرگ جاهلی نمیریم. انشاءالله که توفیق داشته باشیم از کلمات روشن قرآن، اهل بیت و بزرگان عالم فرهیختمون استفاده کنیم و بهره ببریم. یه فاصله میگیریم، باز هم در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ربیع الانام.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر. تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگی. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی، دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرف و ادعا، نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم، بیا به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا حساب زمانو ندارم، بیا.
باز هم ایام شعبانیه رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم هر جای عالم هستید زیر سایه اهل بیت باشید و انشاءالله بتونیم از نام اهل بیت به مرام اهل بیت برسیم. شام ولادت حضرت علی اکبر هست. اجازه بدید دو بیت تقدیم کنم. شب جمعه است، دلهای همه ما پایین پای حضرت سید الشهدا است. از میان تمام اهل جهان، از میان تمام اهل جهان، عرش پایین پا نصیب تو شد، عشق میداند و ادب که چقدر شوق پابوسی پدر داری، شوق پابوسی تو را داریم، حسرت آن ذریح شش گوشه، گوشه چشمی، عنایتی، لطفی، تو که از حال ما خبر دارید. انشاءالله به امضای حضرت علی اکبر به زودی زیارت با معرفت کربلای معلا نصیب همه ما بشه. اما در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس ارجمند برنامه. واقعا برای من خیلی جای شکر داره و جای تشکر داره، حالا هم روی آنتن از مباحث جای قزوین استفاده میکنم، هم تو این فاصله ها سوال میپرسم، خیلی نکات خوبی میگن و استفاده میکنم، خدا حفظشون کنه. در خدمتشون هستیم و ادامه بحث راجع به احادیثی که وارد شده در زمینه مهدویت و یه جایی اشاره کردید بل در حد تواتر هم شاید باشه، راجع به این کمیت احادیث هم صحبت کنیم و کیفیتی که در این زمینه هست.
بله، من تشکر میکنم از حضرت عالی از این اظهار لطفتون و مخصوصا که نامی از حضرت علی اکبر هم بردید. من بارها گفتم در کربلا 72 تن از عزیزان سید الشهدا به درجه رفیع شهادت رسیدند و تنها کسی که در زیارت عاشورا اسم مبارکشون آمده السلام علی الحسین و علی ابن الحسین. تمام علمایش اتفاق نظر دارن مراد علی اکبر هست، چون زیارت عاشورا مربوط به شهدای کربلا هست. و واقعا ادب این نسبت به سید شهدا و غیره واقعا ستودنی است. و حالا فرصتی نیست، اگر فرصت میشد در رابطه با علی اکبر ما باید ویژه برنامه خاصی، نه یک ساعته، باید 3 ساعته 4 ساعته داشتیم، که با وقتی شما ببینید در همون مسیر که دارن میان طرف کربلا، آقای امام حسین یک لحظه خوابش میبره، بعد میفرماید انا لله و انا الیه راجعون. در میان اون همه اصحاب آقا علی اکبر میاد میگه یا ابتا لمز ترجعته. حضرت فرمود که من خواب دیدم که این قافله داره میره، مرگ هم به استقبال اینها میاد. عرضه داشت اولسنا علی الحق، ما حق نیستیم. حضرت فرمود چرا؟ گفت اذن لا نوالی من الموت. دیگه وقتی ما حق هستیم دیگه از مرگ ما چه باکی داریم. و واقعا این بزرگوار یک جایگاه خیلی بالایی دارد، ولی خب متاسفانه یه مقداری در میان ماها مظلوم هست و فقط یک مصیبتی از این بزرگوار، اونم در ایام محرم از این بزرگوار نام میبریم، ولی از آنچه که در فضائل و مناقب ایشون هست، جایگاه علمی ایشون هست، خیلی کم در میان ما بحث شده. حالا ان شاء الله خدا اگر توفیق و مناسبتی پیش بیاد، من خیلی دوست دارم در رابطه با ایشون یک بحثهایی ان شاء الله به حول قوه الهی داشته باشم.
چقدر خوب، ان شاء الله توفیق داشته باشیم تو همین برنامه‌ها و برنامه‌های پیش رو بتونیم استفاده کنیم. و راجع به بعضی شخصیت‌ها که شما فرمودید مظلومن، تقریبا یه جورایی بیشتر بدونیم و بیشتر بشنویم. فراوان حرف هست اما ناگفته، ان شاء الله گفته بشه و استفاده کنه. خیلی راجع به این سیر بحث و اینکه احادیثی که نقل شده آیا به حد تواتر میرسه یا نه.
بله، ما برای شما عرض کنم بسیاری از بزرگان اهل سنت، حالا ما اینکه در شیعه که تواتر از عرض کردم ما 300 تا روایت داریم.
بله،
حدیث قدیر 110 نفر بیشتر نقل نکردن، ولی حدیث ائمه 12 یا خلفای 12 یا اینکه اولهم امیر المؤمنین آخرهم المهدی یا الائمه علی و الحسن و الحسین و 9 من اولاد الحسین با تعابیر مختلف.
بله،
ما بیش از 300 روایت داریم، بیش از 300 روایت. یعنی ما یکی از توفیقاتی که داشتیم در مؤسسه تحقیقات حضرت ولی عصر، دانشنامه علوی رو که چند ساله که شروع کردیم، ما در رابطه با اسامی ائمه دیگه من احساس میکنم 98-99% کتابهای شیعه و سنی رو زیر رو کردیم ما. یعنی دیگه جا برای در آینده کسی بخواد مطلبی اضافه کنه نداشته باشه. حالا خدای عالم انشاءالله دوستان بینندگان عزیز ما دعا کنن توفیقمون بدهد که اینهایی که این همه چند سالیست کار کردیم بتوانیم ان‌شاءالله چاپ کنیم در اختیار مردم قرار.
خیلی من تو پرانتز پرسیدم، حالا بحث مربوط به علم درایه هم میشه، اینکه حد تواتر چقدر هست؟
ببینید تواتر، من همونطور که حضرت عالی هم اشاره داشتید در این کتاب المدخل الی علم الرجال و درایه کلان، کتاب درسی هم هست، در اونجا من اقوال مختلف را آوردم، ولی آنچه که قطع هست در رابطه با تواتر، راویان به قدری زیاد باشن که برای انسان قطع و یقین بیاد. یقین بیاد که این مسئله از امام صادر شده. اینه میگیم تواتر. یعنی اگر کلمه تواتر رو برداریم، اسمش رو برداریم بگذاریم قطع و یقین، خیلی بهتر هست. حالا خبر واحد حجته، ولی از باب ظن خاص حجته، اطمینان عقلایی حجته، خبر مستفیض حجته، ولی اطمینان عقلاییه. ولی متواتر یعنی دیگه جای شک شبهی نمیمانه و انسان یقین پیدا میکند که معصوم این عبارت رو بیان کرده. در کتاب الانوار الالهیه که مال محمد ابن احمد اسفرائی نیست، از علمای حنبلی هم هست، ایشون در جلد دوم وقتی میاد به مسئله مهدویت میرسد، میگه قضیه مهدویت بلغت حتی تواتر المعنوی و شاء ذلک بین علماء السنه حتی عد من معتقداتهم. بحث مهدویت در حد تواتر معنوی است. تواتر معنوی با تواتر لفظی این هست که مثلا من کنت مولا فعلیون مولا، این کلمه
بله
در 200 تا 300 تا روایت آمده،
این عبارت.
تواتر معنوی این هست که نه، الفاظ با هم تفاوت داره ولی معنای اینها مشترک هست، یعنی یک معنا دارد. که ایشون میگه روایات که در رابطه با مهدویت داریم اینها به این شکلیست. و همچنین در ابوالحسن عابری متوفای 363، آقای مزی که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست و معاصر ابن تیمیه بوده و ابن حجر بوده، ذهبی بوده، متوفای 742 هست، در تهذیب الکمال جلد 25 صفحه 149 ایشون میگه قد تواترت الاخبار استفاضت بکثرت روات عن المصطفی، یعنی فی المهدی. همچنین ابن قیم جوزیه همین تعبیر رو داره. آقای شوکانی کتابی دارد به نام نظم المتناصر من الحدیث المتواتر. ایشون برای شما عرض کنم در اینجا باز بحث مهدویت رو میاره، میگه وحیه متواترتون بلا شکن، بدون شک موضوع مهدویت بحث متواتر هست. و همچنین در آقای کتانی همین تعبیر رو برای شما عرض کنم نقل میکند از آقای سخاوی انها متواترتون، از حسینی عراقی احادیث مهدویت متواتره، و همچنین از حسین عبری در مناقب شافی قد تواترت الاخبار ان المهدی من هذه الامه، و بزرگانشون مثل عظیم آبادی در عون المعبود شرح سنن ابن داوود، اینها همه اتفاق نظر دارن بر اینکه حتی فتح الباری مال ابن حجر عسقلانی تواترت الاخبار و ان المهدی من هذه الامه، شوکانی به همین شکل تواترش رو آورده. یعنی ما حتی ناصرالدین البانی که تقریبا گل سرسبد علمای وهابیت در عصر جدید هست، ایشون هم همون سالی که بنواز از دنیا رفت 1420، ایشون هم همون سال از دنیا رفت، آمده کلیه روایات صحاح اهل سنت را در یک مجموعه آورده، اسمش گذاشته سلسله احادیث صحیحه، روایات ضعیفشون هم در یک مجموعه 10-12 جلدی سلسله احادیث ضعیفه، در کتاب سلسله احادیث صحیحه شون در جلد 4 ایشون در صفحه 38 ایشون میاد این بحث رو مطرح میکنه، تا اینکه قضیه اینکه مهدویت که یک مسئله قطعی است و با سند صحیح آمده و با به تواتر رسیده و شکی در تواتر بودنش نیست، ایشون کاملا 7-8 صفحه در رابطه با موضوع مهدویت، صحت روایت، تواتر روایت، استفاضه روایت ایشون مطرح کرده. و از نظر شیعه هم که دیگه فوقت هستن، جزء معتقدات ضروری شیعه هست مسئله مهدویت.
خیلی خوب، ممنونم. حالا ما تواتر رو دیدیم در آثار تسنن، انکار تواتر هم یه جای اشاره کردید در حد کافر بودن حالا انتساب داده بودن، راجب این که اگر کسی انکار کنه حالا این احادیثی که به تواتر هم رسیده چه حکمی داره؟
بله. ببینید متاسفانه بعضی از تکفیری ها و بعضی از این شیعه نماهای وهابی صفت مثل مصطفی طباطبایی و غیره، من یک جلسه مناظره تقریبا 3 ساعته با ایشون داشتم چند سال قبل، با اینکه خب ایشون خودش هر جا شیعه معرفی میکنه متاسفانه، ولی ایشون رسمن در اونجا اعلام کرد که من معتقد به مهدویت نیستم و هیچ دلیلی هم نتونست بیاره. در این 3 ساعت و نیم ما 10 روایت از منابع شیعه و سنی آوردیم. ایشون فقط یک سری موهوماتی رو بیان کردن. حالا انشاءالله اگر بتوانیم در آینده فیلمش رو تنظیم کنیم پخش بشه از شبکه حضرت ولیعصر، گمانم انشاءالله مورد خوشنودی قلب مقدس حضرت ولیعصر ارواح نافدا خواهد شد. اینها الان شما ببینید جناب آقای سراینی که الان نام بردم من در کتاب اللوام الالهیشون در جلد دوم، ایشون به صراحت میاد تعبیر میکنه بر اینکه من کذب به دجال فقط کفر و من کذب بالمهدی فقط کفر. هر کس تکذیب کند و انکار کند مهدویت را کافر هست. جالب این هست بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی در کتاب فتاوا نور و نلد درب، ایشون در صفحه 355 سوال کردند که بعضی از افراد هستند منکر آمدن مسیح و دجال و مهدی هستند، حکمش چیه؟ میگه مثل حاضر رجل یکون کافرن، کسی که حضرت مسیح را که نازل میشود پشت سر حضرت مهدی نماز میخواند یا آمدن دجال و مهدی را برای شما عرض کنم انکار کند کافر هست. لانه انکر شیئا ثابتا عن رسول الله. و بعد میگه المهدی فی الاخر الزمان که وقتی میاد این مسئله ثابت هست و کل هذا ثابت بالاحادیث صحیحه المتواتره عن رسول الله فانکارها کفر و زلال. قضیه مهدویت مسئله ای است که با احادیث صحیح متواتر نقل شده و انکارش جز کفر و زلالت چیز دیگری نیست. یعنی وقتی به قول ویلون لمن کفره و نمرود، وقتی بنباز میاد میگه منکر مهدی کافر هست، دیگه من معتقدم دیگه این آقایان جایی برای این مسائل ندارن. من تأسف میخورم از اون افرادی که پای صحبت اینها میشینن، پشت سر اینها نماز میخوانن به عنوان یک شیعه. من بعضا آثار این بعضی از این شیعه نماها را، مثلا این طباطبایی رو میخوانم، واقعا مغزم سوت میکشه که یک انسان از دودمان شیعی، اون هم برای شما عرض کنم فرزند نوه یک مرجع بزرگوار، فرزند مرجع دیگر، برای شما عرض کنم بیاد اینطور فاسد از باب در بیاد و حقایق را انکار بکنه، حتی عصمت پیغمبر رو زیر سوال ببره، نه تنها بحث مهدویت، عصمت پیغمبر رو. 4 روایات ضعیف، بله شیطان می آمده در ذهن پیغمبر تصور می کرده و الگا می کرده، همون قضیه قرانیقی که اهل سنت بعضی هاشون دارن که ایشون همون مسائل رو، حتی ایشون در بعضی از مسائل مربوط به تشیع به مراتب بدتر از وهابیت، ایشون عقاید شیعه را مورد هجمه قرار داده. و من خب بارها گفتم ایشون واقعا مرد میدان هست، بیاد با اسکاب یا بیاد اینجا، ما ازشون پذیرایی میکنیم، با اینکه طبق فرمایش آیت الله العظمى سبحانی چند باریشون به منم فرمود، حتی در یکی ماهی قبل از رحلت آیت الله العظمى فاضل در محضرشون رفته بودیم به عیادت ایشون، اونجا هم ایشون فرمود من شبهه‌ای در ناسبی بودن مصطفی طباطبایی ندارم، ولی ما آماده هستیم بیاد اینجا، ما پذیرایی هم میکنیم بیاد. این مباحثی که ایشون داره، کفریات ایشون، ما حاضریم با ایشون مناظره کنیم که مردم بفهمن که بابا اینها تناقضاتشون و کفریاتشون، مطالبی که خلاف نص صریح قرآن دارند، الا ماشاءالله یکی دوتا نیست. یعنی من حداقل 50 مورد
از کفریات ایشون رو از کتابهایی که خودش به دست خودش تعلیم کرده، یا در نماز جمعش به اصطلاح خودش سخنرانیهاش نوارش رو سایتشون گذاشتند، اینها رو ثبت کردم. کفریات ایشون، نه مطالب خلاف شیعه، نه مطالبی که خلاف قرآن و سنت قطعی نبی مکرم و ائمه هدا هست. فمن فقط از ایشون میخوام که نگه من شیعه هستم، بگه من آقا یک وهابی تکفیری هستم، یک آدم ضد شیعه هستم. این خیلی خوبه. ایشون یکی دو سال قبل بود زنگ زده بود چند بار، من نبودم، یه روزی زنگ زد، من گوشی برداشتم، گفت من مصطفی حسینی هستم، پسر عموی ناخلف شما. خودشم تحریرش این بود. حالا اینطور افراد من معتقدم باعث می شود که اذهان جوانهای ما را مشوش کنند. و بعضی ها تصور می کنند که این داره چهار تا روایت می خوانه، آیه می خوانه، غیره، میاد برای شما ارسلام لا تقربوا الصلاةش میگه، ولی به انتم سکارا را نمیگه، ویل للمصلینش میگه، ولی الباقی الذین هم فی صلاتهم ساهون را نمیاره. به بعضی از آیات استدلال میکنه و از بعضی از آیات دیگر صرف نظر میکنه. یعنی مصداق اتم تؤمنو به بعض کتاب و تکفرو به بعض کتاب. حالا به تعبیر خود مقام معظم رهبری، اگر یک کرسی های آزاداندیشی درست بشود، مسئولین امر، بنده آمادگی دارم در محیط های دانشگاهی حوزوی اینها بیان با هم بنشینیم. بابا ما به قول شما گمراهیم، شما بیایید در یک جلسه عمومی در محضر ما را هدایت کنید دیگه. از این بهتر شما دنبال این هستید که 10 تا 15 نفر افرادی رو برای شما عرض کنم تحریک کنید برن این طرف اون طرف سخنرانی کنن. خب شما بیایید ما را هدایتمون بکنید، ما هم بشیم مبلغ شما و مبلغ افکار شما. چرا از ماها فرار میکنید شما؟ حالا وهابی ها که رسما اعلام میکنن ما با آقای قزوینی حاضر نیستیم، حتی از عکس آقای قزوینی هم میترسیم. حالا ما چه گناهی کردیم در عالم زر که این آقایان خودشون میگن از عکس فلانی هم میترسیم؟ ها شما دیگه از عکس ما که نمیترسید. شما بیایید واقعا با هم بنشینیم، با هم صحبت بکنیم. اگر ما اشکالی در کارمون هست، اشکال کار ما رو بیان کنید. و من الحمدلله رب العالمین هر عیبی داشته باشم در قبول حق خدا را شاکر هستم. خدای عالم این روحیه را به من داده، اگر یک مسئلهی درست باشد و حق باشد دستم میبرم بالا تسلیم میشم. خب بیان با هم صحبت کنیم و ببینیم چیه قضیه. من در خدمت
خیلی خوب خدمت. ممنونم، دست شما در نکنه. باز هم تبریک عرض میکنم ایام رو خدمت شما بینندگان ارجمند. این مباحث ناگزیر گاهی حتی تلخ میشه و باید پناه ببریم بر خدا و انشالله لطف اهل بیت هم شامل حال اون باشه، بتونیم در این صراط مستقیم همچنان گام برداریم و خطر و ضرر چنین انسانهایی که منافق گونه وارد میشن خیلی بیشتر از کسانی است که صراحتن حالا مطالبی رو مطرح میکنن. در خدمت شما هستیم و هازا شهر و نبی یک، ماه حضرت رسول هست، با صلواتی بر محمد و آل محمد یک میان معنا میبینیم در خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
حجت الله. شد مولای مسیحا ابا صالح عشیره طه، به شب دل اهل عالم میتابه مهر سامرا، میخونن آسمونا. شد وجه الله ویدا، ماه روشن هدایت دلها، قنچه دل و جان نرگس شکر حق گشته شکوفا. شد وجه الله ویدا، ماه روشن هدایت دلها، قنچه دل و جان نرگس شکر حق گشته شکوفا.
السلام علیک یا ربیع الانام. به امید بهار حقیقی عالم در خدمت شما هستیم در روزها و شبهایی که انشاءالله منتظر نیمه شعبان هستیم و ولادت باسعادت حضرت صاحب الزمان. راجع به خود شب نیمه و شب زنده‌داری شب نیمه هم حرفای زیادی هست که امیدوارم فرصت بشه توی برنامه‌های بعدی خدمت شما تقدیم کنیم. در خدمت شما هستیم. در این فرصت ارتباط تلفنی داریم با برادر ارجمندمون جناب آقای هاشمی از قم. سوالاتی دارن مطرح میکنن، حاج آقای قزوینی میشنوند و انشالله پاسخش رو خواهند گفت. آقای هاشمی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
عرض سلام و تبریک دارم خدمت استاد قزوینی بزرگوار، مجری گرامی و بینندگان محترم. استاد قزوینی عزیز، من یک سوالی داشتم در رابطه با همین قضیه نصوص متواتر ائمه اثنی عشر. برای ما که این قضیه واضحه، هم از اهل تسنن هم از خودمون شیعیم که الا ماشاءالله روایت داریم متواتره تعداد ائمه و به حتی به اسم هم که ما روایت زیاد داریم، اما آقای محمد باقر محمودی، آقای محمد باقر بهبودی تو کتاب معرفت الحدیثشون صفحه 172 یه عبارتی رو دارن، من میخوام ببینم شما چطور به این پاسخ میدید. گفتن که انک قد عرفت فی بحث شذوذ عن نظام الامامه ان الاحادیث المرویه فی النصوص علی الائمه جمله من خبر اللوح و غیره كلها مصنوعه فی عهد الغیبه والهیاره و قبلها بقلیل، فلو كانت هذه النصوص المتوفره موجوده عند الشيعه الاماميه لما اختلفوا في معرفه الائمه الطاهره هذا الاختلاف الفاضح. حالا این میخوام ببینم که این واقعا یعنی اوضاع شیعیان به قدری، اوضاع ائمه به قدری آشفته بوده، خراب بوده که مثلا نمیتونستن احادیث رو به صراحت به ما بیان بکنن، و اینی که این آقا داره میگه این احادیث امامت و مهدویت همه بعد از عصر غیبت و در عصر هیئت نوشته شده، این حرف درسته نیست، چطوره؟
ببینید، من همینجا قبل از اینکه تلفن بعدی بیاد خدمت حضرت عالی عرض کنم، این کتاب‌هایی که نوشته شده، همین حدیث لوح در کتاب کافی آمده، کافی اولا درست متوفای 329 هست، ولی سند خودش رو نقل می کند تا زمان معصوم. اگر بنا باشد ما در حدیث مهدویت بگیم آقا در قرن سوم و چهارم بوده، دیگه سنگی روی سنگ بند نمیاد. ما از این آقای بهبودی سوال میکنیم که من متاسفانه معتقدم این کاریشون بزرگترین خیانتی به شیعه بوده، همونطوری که کار جناب آقای آصفی هم خیانت دیگری بوده، که اینها یک سری توهماتی در ذهنشون بوده، این توهماتشون رو به عنوان یک نظریه مطرح کردن. خب ما از این آقا سوال میکنیم، آقا شما الان من میخوام نماز صبح بخونم، از کجای قرآن بدانم نماز صبح چطوریه؟ از کجای قرآن بدانم؟ شما کتب اربعه رو زیر سوال ببرید. مرحوم شیخ صدوق 381، قبلش کلینی 329، شیخ طوسی 460. اگر بنا باشه مهدویت روایتش که با سند نقل کرده رسانده به جابر، مخصوصا حدیث لو که از احادیث قطعیه شیعه هست، از احادیث قطعیه شیعه هست، مرحوم علامه مدلسی پدر بزرگوارشون غیره، من حداقل شاید از 10 نفر از بزرگان که در رابطه با صحت و قطعی بودن حدیث لوح و حدود 10-12 تا سند داره. خب همون راویانی که روایت نماز صبح 2 رکعت رکوع دارد سجده دارد مطرح کردن، حدیث لوح را اونا مطرح کردن دیگه. حدیث ائمه 12 را اونا مطرح کردن دیگه. مگر میشه شما بیایید در یک جا احادیث رو زیر سوال ببرید، میگه آقا این در قرن سوم چهارم بوده، یعنی قرن سوم جان کلینی و شیخ صدوق نقل کرده، اون وقت دیگر روایت میخواید چیکار کنید شما؟ نمیخواید چیکار کنید شما؟ یعنی اصلا اینها آمدن روی ابده بدیهیات دست گذاشتن و یک چیزی رو بیان کردن. من معتقدم یه بچه 5 ساله به ریش اینا میخنده. اگر حرف ها اینا رو بدارن، عوض میخوام تیمارستان برای این دیوانه ها بخوانن، دیوانه ها اینا رو مسخره میکنن که آقا نمیدونم در قرن سوم بوده چهارم بوده. آقا اینا از کجا دارید میگید در قرن سوم و چهارم بوده؟ دلیل شما چی چیه؟ دلیل شما این است که مثلا کلینی، اولا کلینی کتابی که نوشته در عرض 21 سال یا 22 سال زحمت کشیده، کتاب‌هایی که از عصر نبی مکرم تا عصر امام عسکری بوده که مرحوم صاحب وسائل در خاتمه وسائل فائده 12 یا 14 الان تو ذهنم نیست میگه زمان معصومین 6600 کتاب تألیف شده. کلینی آمده این کتاب‌ها را مبوب کرده، به صورت کافی در آورده. کتابی که مال ابن ابی رافع بوده، مال اصحاب امیرالمؤمنین بوده، کتابی که مال ابو حمزه سومالی بوده، مال اصحاب امام سجاد سلام الله علیه بوده، صفوان بوده، ابن ابی عمر بوده، اینها را آمده مبوب کرده، به صورت کافی در آورده. اگر بنا باشد ما بیاییم در یک جا روایات اینها را زیر سوال ببریم، سنگی روی سنگ بند نخواهد آمد. اضافه ایشون میاد میگه آقا مثلا فلان روایت، مثلا 2-3 روایت ضعیفه. بابا شما اگر از مبنای شیعه حرف میزنی، شیعه برای نقیده است، 3 روایت ضعیف میشه مستفیض. روایت مستفیض فقهای ما طبقش عمل کردن. خود آیت الله لزما خویی رضوان الله تعالی علیه، شما کتابهای فقهشون رو ببینید، میاد میگه آقا در این باب 3-4 روایت داریم، میگه تک تکش ضعیفه، ولی یغنینا عن البحث فی السند لکثرت طرقها. وقتی روایت مستفیض شد، یعنی 3 روایت ضعیف همدیگر رو تقویت میکنن. اهل سنت هم برای نقیده هستن، یقوی بعضها بعضن. این آقایان تصور میکنن بر این که اگر آمد 3-4 روایت تک تکش ضعیف شد، همه را باید بنداریم دور. اصلا اینا با مبنای شیعه
یا آشنا نبودن، درس نخوندن، اینا بی سواد بودن. خیلی رک میگم من، چون ما مقدسات شیعه رو ما نمیتوانیم امثال آقای بهبودی و نمیدونم آصفی و غیر اینا فدا بکنیم. هر کس بخواد باشه، بخواد با مقدسات شیعه بخواد بازی بکنه، ما با تمام توان زلالت گمراهش رو اعلام میکنیم، بی سوادش اعلام میکنیم. بندم به گذارم در حوزه افتخار داشتم 20 سال رجال تدریس کردم. اگر تو حوزه علمیه قم نجف دو نفر پیدا کنن که در علم رجال تخصص داره، یکشم بنده هستم. خب این آقا بیاد با هم، یا کسانی که طرفدار این هستن بیان با هم بحث کنیم دیگه. دیگه ما در این 20 سال نمیدونم حضرت الله سالهای آخر بحثهای ما را درک نکردید. اصلا بنده اصلا کتاب باز نمی‌کردم، به قدری گفته بودم تمام مطالب حفظم شده بود. یعنی 20 سال کسی یک موضوعی رو تدریس بکنه دیگه تقریبا ملکه شده براش. ولذا این آقایان اولا بر این که با مبنای شیعه آشنا نیستن، اگر نه به عنوان یک سنی بخواد وهابی بخواد بحث کنه بحث جداست، به عنوان شیعه بخواد بحث کنه روایات مستفیض حجته. و این که کسانی که این روایات ائمه را نقل کردن نرسیدن بیش از 300 روایت، بلکه بیش از 300 روایته، نام ائمه در اونجا آمده، یکی نیست، دو تا نیست، سه تا نیست. خب چرا اینها دارن اینطور با اعتقادات مردم بازی میکنن؟ نمیدونم فردای قیامت اینها چه جوابی دارن، شب اول قبل چه پاسخی دادن اینها، و الان در چه وضعی هستند در عالم برزخ اینها. الله ایو حالین، من تشکر میکنم از جناب آقای هاشمی بزرگوار و این که اشاره کردید به این قضیه. این مسئله مسئله خیلی مهمی هست و ما باید یه مقدار روی این قضیه دقت بیشتری بکنیم، مخصوصا در رابطه با حدیث لوح. من فقط شما مراجعه ملاحظه بفرمایید، مرحوم محمد تقی مجلسی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با حدیث لوح میگه فبالطرق المستفیضه عن محمد ابن یعقوب و صدوق و غیره ما عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال ابی لعبدالله ابن جابر. خب ببینید روضة المتقین جلد 11 صفحه 6. برای شما عرض کنم مرحوم شیخ صدوق در کتاب الامام و تبصره برای چند صفحه 12 در رابطه با حدیث صحیفه مختومه کاملا ایشون میاد میگه این روایت 100% صحیحه. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه مرحوم کراکتی از فقهای بزرگ شیعه هست و متوفای 449 هم هست. ایشون وقتی به این میرسه میگه خبر لوح المشتهر المعروف الذي قد اجتمعت الشيعه الاماميه ولم تختلف فيه. از این بهتر ما میخوایم برای شما ارسال. مرحوم یوسف ابن حاتم براش عاملی متوفای 666، ایشون کتاب الدر النظیم وقتی میاد میگه اما الروايات الخاصه فهم فالمجمع علی خبر لوح، مجمع اون علیه خبر لو. علامه هلی در کتاب المستجادشون همین تعبیر رو برای شما عرض کنم در رابطه با حدیث لوح آورده و نص رسول الله فرمود معروف حدیث لوح الذی رواه جابر. یعنی ما ده ها عالم و فقیه و حدیث شناس شیعه حدیث لوح را جز احادیث مجمع اون علیه آوردن، و اضافه بر این که سند حدیث هم صحیحه. وقتی سند صحیح بود میخواید چیکار کنید شما؟ حالا یک دفعه است که سند ضعیفی میخواید مثلا زیر سوال ببرید، اون یه بحث جداست. ولی وقتی سند حدیث لوح برای شما عرض کنم سند صحیح باشد، دیگه شما به هیچ وجه نمیتونید برای شما عرض کنم اشکال وارد کنید بر اینکه آقا این حدیث لو یا روایات ائمه اثناشر چیه. ما از جناب آقای هاشمی تشکر میکنیم که باعث شدن که ما این بحث رو هم در این شب ایام
ولادت حضرت ولیعصر مطرح کردیم.
خیلی خوب، منم تشکر میکنم از آقای هاشمی، ان شاءالله موفق باشند و معید باشند. اما آقا محمد از شهر کرد، تماس بعدی تلفنی ما رو ان شاءالله در خدمتشون خواهیم بود. آقا محمد سلام علیکم، شب شما بخیر، بفرمایید.
سلام محضر شما و حضرت استاد قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمد. چند سالتون آقا محمد؟
من 17.
خیلی خوب، خیلی خوب. سنی هستید که ذهن خیلی پویا و پرتکاپویی هم خواهید داشت. بفرمایید.
سلامت باشید. و تبریک به مناسبت میلاد حضرت قائم آل محمد روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. من دو تا سوال داشتم و یک مسئله می‌خواستم مطرح کنم.
خیلی خوب. کلا ما 5 دقیقه زمان داریم، فکر می‌کنم دیگه با همین دو سوال شما فکر می‌کنم بعد برنامه رو جمع بفهمید.
بعد دو تا سوال می‌پرسم. خدمت شما که اولا در روایتی در کتاب یارم بله در کتاب کمال الدین شیخ صدوق صفحه 516 کتاب الغیبه از شیخ طوسی صفحه 395 و کتب دیگه روایتی شده که حضرت ولیعصر فرمودن که کسانی به سوی شیعیان من می آیند که ادعای مشاهده مرا دارند، بدانید که هر کس پیش از ظهور پیش از خروج سفیانی و بانگ آسمانی ادعای مشاهده مرا بکند دروغگو و افترازننده است. در کتاب مکیال المکارم هم جلد دوم صفحه 330 آمده که فعلم انهازا حدیث صحیح. خب اومده که این روایت صحیحه و حالا ما داریم که مثلا میگن که شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه امام زمان رو مثلا در اون قضیه اصلاح فتوا مثلا مشاهده کرده، یا مثلا علمایی که گفته میشه که حضرت ولیعصر رو مشاهده میکنن و با ایشون ملاقات داشتن، آیا این با هم در تعارض قرار میگیره؟ اینو یک پاسخی بفرمایید. حالا فعلا همین رو اگه
من همینجا قبل از اینکه سوال دومتون رو مطرح کنم، ببینید در زمان هم غیبت صغرا و هم در غیبت کبرا ائمه می دانستند که یک عده ای از این کانال دکانی باز خواهند کرد. با اینکه ما حضرت را دیدیم مطالبی برای مردم مطرح می کنند و باعث گمراهی مردم می شوند، همونطوری که در زمان غیبت صغرا امثال شلمغانی ها و غیره ادعای بابیت کردند. این به عنوان یک اصل کلی است. یه فرمایش حضرت آیت الله عظمه شبری زنجانی داشت، من خیلی خوشم میاد از این چیز. ببینید ما یه قاعده کلی داریم، شارع میگه کل شیء لک طاهر الا ان تعلم انه قدر، همه چی برات پاکه الا یقین کنی که او نجسه. کل شیء لک حلال الا ان تعرف انه حرام، همه چی برای تو حلاله مگر اینکه دلیل داشته باشی چیه حرامه. قضیه من در رویه فکذبو قاعده کلی است. قانون کلی این هست که هر کس آمد ادعا کرد ما حکم کنیم بر چه کذبش، الا ما خرج به دلیل. کل شیء الا که حلال، همه چه حلاله الا دلیلی داشته باشیم بر حلیتش. کل شیء الا که طاهر، همه چه پاکه مگر دلیلی داشته باشیم که نجسه. کل من در رویه کذابه الا ما دلیل قطعی داشته باشیم که این داره راست میگه. این به عنوان قانون کلی است برادر بزرگوارم، برای اینکه دکان یک سری افراد سودجو را ببندن که هر کسی به قول معروف ننش خونش راه نداد نیاد ادعای بابیت کنه، ادعای رویت کنه، ادعای این که من از حضرت مهدی را دیدم، این پیام را دادن غیره. من یک روز یه آقای اومد اینجا، خیلی حالا شایدم بگم دوستان بشناسن، آقا من حضرت معصومه را در خواب دیدم، به من گفت به آقای قزوینی سلام برسانید، از وجودشون در شبکه استفاده کنید.
گفتم والا از حضرت معصومه این دفعه خواب دیدید، بگو به خواب من بیاد، به من دستور بده تا چشم از وجود شما استفاده میکنی. این بنده خدا سرش انداخت پایین از اتاق من رفت بیرون. ببینید بعضی از افراد از محمد آقا دکان باز میکنن، میگه آقا من این طوری دیدم، حضرت این طوری پیام داد به شما. گفتم خب حضرتی که به شما گفته پیام، خب اون حضرت به خواب منم بیاد، به خود من امر کند، من چشم در خدمت شما هستم. ولذا این طور قضایا به این که مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه داره که در یک مجلسی نشسته بود، یک نفر بغل دستش سوال کرد که آقا این حدیث من در رویا فکذب و درست است یا نه؟ ایشون فرمود بله درست است. بعد راوی میگه من بغلش نشسته بودم، سید ابن طاووس گفت من به قدری خدمت حضرت رسیدم، با تون صدای حضرت هم آشنا هستم. ببینید اینها امثال سید ابن طاووس، امثال مقدس اردبیلی، امثال سید بحر العلوم، اینها در تقوا در یک رتبه خیلی بالایی هستند که نه تنها مثل سید بحر العلوم من 40 سال مباح از من سر نزده، نه مکروه، مباح از من سر نزده. وقتی ایشون میاد یک قضیه رو ادعا میکنه دیگه ما قد پیدا میکنیم از اون کلی چیه؟ کل شیء لک حلال، همه چی برات حلاله الا اینکه ما یقین کنیم یک شیء حلال. خب حالا سوال دومتون گرفت.
خب اگه اجازه بدید آقای قزوینی، من از شما اجازه بگیرم، از آقا محمد هم خواهش کنم، چون ما یک شنبه شب هم خدمت شما خواهیم بود، شب نیمه، چون وقت برنامه تموم شده، طلب شما باشه هم سوال دومتون و هم مسئله‌ای که می‌خواستید مطرح کنید ان شاءالله شب آینده در خدمت شما باشیم.
تشریف بیارید سر خط که دیگه.
آره ان شاءالله بتونیم خدمتتون باشیم، چون دقایق پایانی هست و می‌خوام یه جمع‌بندی هم داشته باشید مباحث رو و ان شاءالله برنامه به پایان برسونیم. دیگه معذرت خواهی می‌کنم از آقا محمد عزیز جوان و اینکه ذهن آره اهل مطالعه، اهل تحقیق، خیلی خوب ان شاءالله خدا حفظشون کنه و از خادمان فرهنگ اهل بیت ایشونو قرار بده. پایان برنامه هست و دقایق پایانی در خدمت شما.
ما آنچه که در این جلسه داشتیم برای اینکه موضوع مهدویت یک موضوع فرامذهبی است، شیعه و سنی و وهابیت، ادعای قطعی بودن احادیث مهدویت، تواتر احادیث مهدویت دارند و منکرین مهدویت را هم آقایان کافر می‌دانند، ولی آنتی که مهم هست برای ما که انشاءالله اگر ما شب دوشنبه یعنی یک شنبه شب در خدمت بینندگان عزیز بودیم، در رابطه با بحث مهدویت شخصی یه مقداری صحبت میکنیم که این مهدویتی که آقایان میگن قطعی است و متواتر هست، آیا این فقط در ذهن ما هست یا نه وجود خارجی هم مستاق روشنی هم دارد.
خیلی خوب انشاءالله. ممنون از حضور خوبتون حاجی قزوینی عزیز، ممنون از شما بینندگان عزیز که این برنامه رو دیدید. زیر سایه لطف حضرت صاحب الزمان باشید انشاءالله. دنیا و آخرت شب جمعه است یک رباعی تقدیم کنم و برنامه رو انشاءالله با دعای حاج آقا انشاءالله به پایان برسونیم. یک روز به هیئت سحر می آید، با سوز دل و دیده تر می آید، یک روز به انتقام 72 شمس با 313 قمر می آید. انشاءالله ما هم باشیم، چشمون به جمال حضرت روشن بشه، دلمون به جمال حضرت، به حضور حضرت انشاءالله روشن بشه. حاجی قزوینی دعا بفرمایید جلسه با دعا بکنید.
دهیم به آبروی زهرای مرضیه فرج مولای ما ولی یأس نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران خاص و سربازان فداکاران بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه‌اش قرار بده.
الهی.
خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. خدا به آبروی حضرت ولیعصر گرفتاری را از جامعه اسلامی و جامعه انسانی برطرف کن. حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز ما، ملتمسین دعا به آبروی حضرت ولیعصر برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، کوتاه‌ترین دعا و بلندترین آرزو، اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعا، خدا نگهدار. صلوات 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 صلوات
آه صحت آه من غيبتك قلب انكسر متى تعود متى تعود وتبدل الظلمة بقمار عائن دباهات وانا ودمع قريته
عائن دباهات وانا ودمع قريته
وحس جروح تقرام اذا مر نسيته
جروح تقرام اذا مر نسيته
يا لاهي كفي مرفوع دعاء الضايع دعيته اموت ودمعتي وياي تخبرش قد هويته على النار على النار انتظر والشوق انتظر والعياد والعياد غياب عاشور وصبا إلهي كل مولاي دليل وعجل أمره نريد قائد يصير على الظالم نصرة يا رب هلال الأفراح نريد نشوفه مرة غزل بعيوني وإحساس جمال منها نظرة صلوات 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 صلوات